أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
و اما رسیدیم به صفحه 211 کتاب مصباح الهدى، مبحث نیت. به یه چند تا نکته قبل از اینکه وارد خوندن عبارت ها بشیم خدمتتون عرض بکنم. اولا نیت یعنی چی؟ نیت همون چیزیه که ما تو زبان فارسی ترجمهش میکنیم به انگیزه. انگیزه یعنی چیزی که انسان رو برمی‌انگیزه، به حرکت در میاره. دقت کردین؟ اون محرک اصلی انسان در انجام یک کار رو بهش میگن انگیزه یا نیت. یعنی چه چیزی سبب شد این کار رو من انجام بدم؟ برای چی این کار رو انجام بدم؟ محرک من در این عمل چی بود؟ این نیت. از همین جا میفهمیم که تمایل غیر نیتی. میل به یک چیز اونقدر زورش نمیرسه که آدم رو برانگیزانه، به حرکت در بیاره. ضعیفه. این میل باید به شدیدترین حد خودش برسه، اون وقت نیروی به حرکت در آوردن انسان رو داره. لذا تمایلات، میلهای ضعیف نیت نیستن. خیلی کار هست ما بی میل نیستیم انجام بدیم، اما هیچ وقت هم انجام بدیم. اما در انگیزه و نیت خواستیست که اگر نیروی خارجی مانع از انجام عمل نشه، حتما اون خواست تبدیل به عمل میشه. پس نیت یعنی انگیزه. این یه نکته. نکته دیگر، اعمالی که ما انجام میدیم یه پیکره داره، یک روح. مثل خودمون، ما یه بدن داریم یه روح داریم دیگه. اعمال ما هم اینجوریه، یه پیکره داره یک روح داره. پیکره ی عمل همون چیزیست که در خارج دیده میشه و روح عمل که در خارج دیده نمیشه و اونه که این پیکره رو بهش حیات میبخشد. ببینید بدنی که روح درش نباشه یه جنازه بی ارزشه، نه ارزشی داره، نه کاری ازش برمیاد، نه خاصیتی داره، هیچ. یه جنازه بی ارزش. اما وقتی روح در این پیکر دمیده میشه، حالا میشه یه انسان زنده و کلی ارزش پیدا میکنه. عمل ما هم اینجوری. عمل همه ارزشش به نیت و انگیزشه که اون انگیزه و نیت روح عمل انسانه. اون چیزی که با اعضا و جواره انجام میدیم اون پیکر عمل ما و انگیزه ای که ما رو واداشته و انجام این عمل، اون روح این عمله. لذا از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. فرمود منحصرا هویت عملها، ارزش عملها به نیت هاست و منحصراً هر شخصی پاداش نیت و انگیزه خودش رو دریافت میکنه، نه پاداش پیکره عملش رو. این پیکره عمل به چه خاطر انجام شده؟ اون مهمه. دو نفر نماز میخونن، منتها یکی به خاطر عشق الهی و به خاطر ایفای ادب بندگی در محضر حضرت حق داره نماز میخونه، دیگری داره نماز میخونه برای خودنمایی و ریا و عوام فریبی و مردم رو جلب خود کردن و امثال هم. اینا پیکره عملشون شبیه همه، اما یقینا پاداش این دوتا یکی نیست. انما لکل امرئ ما نوى. منحصرا هر کسی پاداش نیت و انگیزه خودش رو دریافت میکنه، نه پاداش پیکره عمل خودش رو. خب حالا در بحث نیت تأکید بسیاری است بر این که انسان انگیزش در کاری که انجام میده تو زندگی خدا باشه. خدا باشه، اخلاص در عمل، یعنی عمل خودش رو صرفاً به انگیزه الهی انجام بده، هیچ انگیزه نفسانی درش نباشه، دنبال نفع شخصی خودش نباشه. حالا این نفع شخصی یه وقت اینه که این فرد داره این عمل رو انجام میده برای اینکه مال دنیا به دست بیاره، برای اینکه مقام و پستی به دست بیاره، برای اینکه به لذت و شهوت دنیوی برسه. این حظ نفسه دیگه، این خدایی نیست. این کار مثل کسی که رفته تو میدون جنگ تو سپاه اسلام داره با سپاه کفر میجنگه، اما هدفش از این جنگیدن اینه که غنیمت جنگی به دست بیاره. هدفش از این جنگ اینه که بعد از جنگ بگن آقا ایشون خیلی خوب جنگید، فلان مقام فلان پست رو بهش بدید، بشه فرمانده فلان لشکر، بشه رئیس فلان سازمان. یا نه، داره می جنگه که مثلا کنیزی رو بگیره و بعد لذت بودن با او رو ببره. اینا همش حظ نفس. یه دیگه ملموس ترین شکل نفسانیت در عمل، یا برای مال، یا برای مقام، یا برای لذت و شهرت. شنیدید این داستان رو که توی یکی از جنگ ها آمدن اصحاب خدمت رسول الله که فلان رفیق ما کشته شد در راه خدا، یا رسول الله تشویق به جنازه این شهید نماز بخونیم. حالا در حین جنگ پیغمبر اکرم فرمودن نه خیلی اون شهید نیست، اون شهید نیست، اون شهید راه خدا نیست. بعد پرده برداشتن، فرمودن وقتی این دوتا لشکر رو به رو هم سفاراست، این آدم که تو لشکر ما بود چشمش افتاد به مرکب یکی از رزمنده های سپاه کفر. حالا این اسب بود، الاغ بود، هرچی بود، یه المرکبی بود، نمیدونم. خیلی چشمشو گرفت، گفت بذار فرمان حمله که صادر شد من میرم میزنم طرف رو میکشم، یه اسبشو به دست میدم. همین که فرمان حمله صادر شد اینم تاخت به سمت طرف، ولی به جای اینکه این طرف رو بکشه اسبشو بگیره خودش کشته شد. این شهید راه خدا نیست، شهید راه اسب، شهید راه الاغ، قتیل الحمار. به همین بیپردگی پیغمبر بیان کرد. ببینید تو سپاه اسلامه، اما انگیزش از این جنگ چیه؟ بله داره میره مشرک رو بکشه، ولی برای چی؟ یه مرتبه لطیفتر، حظ نفس به خاطر شهرته، به خاطر خوشنام شدنه. مثل آدم های زهد فروش، آدم هایی که غذای خوب نمیخورن، لباس خوب نمیپوشن، تو شرایط سخت و دشواری زندگی میکنن، زندگی واقعا به سختی برشون میگذره. چرا انگیزشون چیه؟ برای اینکه مردم بگن عجب آدم زاهدیه، عجب اصلا دل به دنیا نبسته، اصلا توجهی به دنیا نداره. ببین استفاده هم نکرد از امکانات دنیوی ها، اما انگیزش تو کار چی بود؟ خوشنام شده. بگن فلانی عجب آدم عارفیه، عجب آدم اهل دلی، عجب آدم اهل باطنیه، اصلا اعتنایی به دنیا نداره، فلان از این حرف. اینم حظ نفس، اینم برای خدا نیست انگیزه. از این لطیفتر بگم، کسی طاعت به جا میاره، عبادت به جا میاره، از معصیت پرهیز میکنه، برای چی؟ برای اینکه نکنه برم جهنم بسوزنم، نکنه محروم بشم از مقامات بهشتی و نعمه بهشتی. اینم باز انگیزش حظ نفس، اینم برای منفعت خودش داره نماز میکنه، برای منفعت خودش داره جهاد میکنه، برای منفعت خودش داره روزه میگیره، داره عبادت میکنه، برای منفعت خودشه که معصیت نمیکنه، مال مردم خوری نمیکنه، ظلم نمیکنه، اجحاف نمیکنه و امثاله. اینم برای حظ نفس. حتی نمیگم این عبادت عبادت باطلیه ها، باطل نیست، اما عبادتی نیست که این آدمو برسونه به قرب الهی، به لقاء خدا. این عمل خالص نیست، این ناخالصی توشه، این برای خودش داره عبادت میکنه، بره بهش عبادت میکنه، نبرنش جهنم عذابش نکنه. از این لطیفتر، باز بگم حظ نفس رو، از این لطیفتر مال کسایی است که تو وادی سیر و سلوک هست، ای داره سیر و سلوک میکنه، کاملا هم مراقبه، اصلا ذره‌ای توجه به مال و مقام و شهوت دنیا نداره که هیچی، دنبال این که خوشنام هم بشه، مردم بگن عجب آدم عارف زنده دل اهل باطنی، دنبال اینم نیست اصلا. اصلا هم انگیزش این نیست که من این سیر و سلوک رو میکنم نبرنم جهنم ببرنم بهشت، اینم نیست. اما دنبال اینه که به مقامات و کرامات معنوی دست پیدا کنه. اینم عملش عمل خالص نیست، اینم محرکش رسیدن به کشف و کرامته، محرکش رسیدن به مقامات و مدارج معنویه. ابن سینا قشنگ میگه دیگه، میگه من آثر الارفان للارفان فقط قال بستانی، کسی که عرفان رو به خاطر خود عرفان اختیار میکنه این مشرک شده. عرفان رو به خاطر خود عرفان، نه برای بهش، نه برای جهنم نرفتن، نه برای خوشنام شدن، نه برای قطب فلان خانقاه و فلان سلسله شدن، هیچ کدوم از اینا نیست، ولی عرفان رو برای خود عرفان، فقط حال به ثانی این مشرکه، اینم نیتش خالص است. دقت کردیم؟ حالا نیت خالص رو کم کم داریم بو میبریم نشی که غیر خدا محرک انسان نباشه. تو فکر کنیم ببینیم چقدر اینجوری هستیم، جوری که نه بهش نه جهنم هیچی محرکش نباشه. گفت گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست، ما را و همه جنت و فردوس شد. شعر خوندنش ساده است، اما راستی روز قیامت اگر ما رو مخیر کردن بین اون مقامات بهشتی و نمیدونم لذائذ و نعم جاودان اخروی و خدا، و کدوم انتخاب میکنیم؟ بازم میگیم دوست ما را و همه جنت فردوس شما را. حتی بالاتر از این، یه بار یادم اشاره کردم، یعنی خیلی دیگه باریک بشه آدم، جاهای خیلی ظریفی وجود داره که سالک باید تو مراقبات مواظب خودش باشه، بلا به جایی نخواهد رسید. و اون چیه؟ یه بیت حافظ یادتونه، خوندم یه بار براتون، گفت فراق و وصل چه باشن، رضای دوست هدر، که حیف باشد از او غیر از این تمنا. یعنی فراق و وصل هم انگیزه ی تو نباشه بسید که به وصال خدا برسید، از فراق خدا نجات بده. ببین به کجا آثر داره، فراق و وصل چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از این تمنا. او راضی باشه، او خوشنود و خرسند باشه، این فقط محرک من، این که من به فصال او برسم نه، من از فراق او نجات پیدا کنم نه، چون رسیدن به این فصال و نجات از اون فراقم بازم یه مرتبه ای از حظ نفسه. خب دو تا اصطلاح داریم، یکی ریا، یکی سمعه. ریا یعنی نشان دادن چیزی، سمعه یعنی به سمع رسوندن چیزی. چون دو جور میشه آدم خود نمایی کنه دیگه، یه وقت خود نمایی میکنه با رفتار خاصی مقدس نمایی میکنه و خودشونشون میده، گاهی اوقات هم یه کاری میکنه به گوش دیگران برسه کمالات اون، هر دو در واقع مشابه همه، یکی میگن ریا نشان دادن، به دیگری میگن سمعه، به گوش کسی رساندن. حالا تو عمل اگه میخواد خالص بشه، قدم اولش اینه که عمل خودتو به دیگری نشون ندی. این که دیگری ببینه اصلا مهم نیست، این که تو نشون بدی مهم. دقت میکنی؟ دیگری ببینه خدا نشونش داده، ببینه نوش جونش، اما اینکه تو نشان بدی. نمیخوام وارد خیلی کالبد شکافی بحث ریا بشم، خیلی ظریفه، پناه میبریم به خدا و خود خدا فقط حفظ کنه انسان رو از این شرک خفی. خیلی ظریفه. حالا یه وقت میره جلو مردم مثلا نماز میخونه، مد ولزام مینشن میکشه حساب میاد خود رو، بگن عجب نماز باحالی میخونه، خوشا باحال این، عجب آدم خوبیه فلان. یه وقت این کارا رو میکنه، یه وقت نه عملش هم به دیگری نشون نمیده، اما یه کاری میکنه که طرف متوجه بشه این عمل رو انجام میده. حالا با چه لطایف و فولیالی، نمیخوام اینا زشته، دارم بازش کنه خیلی بده. مثلا برای اینکه بفهمن که این دیشب نماز شب خونده، مثلا سحر بیدار بوده، میگه دیشب سحر عجب بارون تندی میومده. یعنی چی؟ یعنی من سحر بیدار بودم. عملش هم نشون نداد، اما حالی کرد به دیگران که من نماز شب خوندم. حالا نگم، میگم زشته، نمیخوام زشتی ها رو پردشو بزنم بالا، میگم بریم سراغ زیبایی ها. خیلی در واقع چیزای باریکیه تو بحثریه، بحثریه ها خیلی چیزای باریک. خب پس اول این که عملتو به دیگران نشون، در مقام نشان دادن عملت به دیگران بر نگیر. دوم، حالا من خودم نخواستم به دیگری نشون بدم، تصادفاً حالا داشتم من یه جایی نماز میخوندم، یه کسی هم رد شد نماز من، دید دارم من نماز میخونم، اما از این که اون تصادفاً دید خوشحال شدم که اون دید. من نخواستم نشون بدم، رفته بودم یه گوشه خلوتی که هیچکی هم نباشه، خلوت برای خودم نماز بخونم، ولی تصادفاً یه کسی اومد رد شد، دید که من خوشحال میترم، بعد حالی نبود ما رو دیده، خوب شد، مسرور شدم از این که دیگری عمل من رو. اینم ناخالص. و حالا از این نمونه ها فراوان بود. مهمترین چیز اینه که شخص خودش هم عمل خودش رو که میبیند مسئول نشه. این دیگه خیلی باریکه. دیگری هم ندیدا، خودش توی خلوتی نماز باحالی خوند، حالا خوشحاله. حالا این البته خیلی ظرافت داره این داستان، که چرا خوشحاله، چرا خوشحاله، به اعتبار اینکه چون من یه همچین کاری انجام دادم خوشحاله، پس این خدایی نیست که. به هر حال برای اینکه اصلا از این وادی خلاص بشه انسان، اولا کسی عمل خودشو به دیگران نشون میده که عملش تو نظر خودش عمل قشنگی باشه، عمل مهمی باشه. اینو بگم برات. بنابراین اگر کسی به این معرفت برسد که عمل خودش در نظر خودش چیز قشنگی نیاد، از مهمترین در واقع لغزشگاه ریا و عدم خلوص در نیت رها میشه. این نمازی که من خوندم تو رو به خدا این نماز بود، این چی بود که من خوندم که حالا بخوام خوشحال بشم از اینکه من هم چیزی خوندم، بعدم حالا به دیگران نشون بدم که آقای ایها الناس من هم چیزی خوندم. یعنی اگر به این معرفت برسم که آخه این نماز بود من خوندم، حق عظیم خدا کجا و این نماز حقیر من کجا، نماز اونی بود که امیر المؤمنین میخوند، رسول الله میخوند، فاطمه زهرا میخوام، خدیجه کبرا میخوام. این نماز باعث سرشکستگی منه، باعث خجلت زدگی منه. اگه اینو بفهمم، گفتم این حرفا رو قبلا هم براتون، ولی عیبی نداره تکرارش، انشالله برای خود من اول نافعه، بعدم امیدوارم برای دوستان نافع باشه. مهمترین جای نماز، نزدیکترین نقطه نماز به خدا کجاست؟ سجده. درسته؟ چون قیام مظهر توحید افعالی است، رکوع مظهر توحید صفاتی، سجده مظهر توحید ذاتی است. قبل نزدیکترین جایی که داره تو نماز به خدا تو سجده است. روایت هم داریم در این. شما دیدید سجده اولی که به جا میارید بلند میشید از سجده اول، مستحب بین دو تا سجده استغفار کنید. ببین به اوج قله نماز رسیدی ها سر بر میداریم میگه استغفر الله ربی، و خیلی هم مستحب ها. انشالله سعی کنید عمل کنید بین دو سجده سر که برمیدارید میگید الله اکبر، اول میگید الله اکبر، این خدا بزرگتر از اینه که من با این سجده بتونم حق عبادتشو به جا بیارم، حق بندگیشو به جا بیارم. بعدم بگید استغفر الله ربی و اتوب الی الله، استغفر الله، استغفار کنم. چرا؟ چون دیدی این عمل عمل نبود، چی بود در برابر خدا. سلام نمازت میدی، سه بار میگی الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتر از اونه که من بتونم حق بندگی عبادت او رو به جا بیارم. بعدم سر به سجده میذاری میگی عفوان عفوان عفوان، صد بار میگی. داری از چی استغفار میکنی؟ از همین نمازی که خوندی. خب چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. هایی کسی معرفتش اینجوری شد، این دیگه این عمل تو نظرش چیز خیلی جالبیه که حالا به دیگران هم نشون بده، این اسباب خجالت و شرمندگیه. یعنی اگر عمل برای خود آدم خیلی چیز مهم و جذاب و بزرگی نیاد، هیچ وقت این آدم در صدد این که به دیگران هم نشون بده برمید. این گیر رو باید برقرار کنه. یه نکته دکته دیگه، عمل خالص از کی سر میزنه؟ شاید تو بحثای قبلی هم اشاره کردم، عمل خالص یعنی عمل بی‌غرض، یعنی کسی که کاری رو انجام میده دنبال هیچی برای خودش از ره گذر انجام اون عمل نیست. دو نفر عمل بی‌غرض ازشون سر میزنه. یک، غنی مطلق، یعنی کسی که هیچ نیازی نداره. کسی که هیچ نیازی نداره خب عمل میکنه برای چی؟ برای اینکه نفعی بهش برسه. نه دیگه. لذا اگر عملی از این سر میزنه یقیناً خالص، هیچ فرضی توش نداره برای خودش، دنبال هیچ چی واسه خودش نیست. غنی مطلق یه خدای متعال. لذا خدای متعال عملش خالص خالص. یه عمل خدا که غنی مطلق. نقطه مقابلش کیه؟ فقیر مطلق. فقیر مطلقی که فقرش هیچ راه درمان و چاره نداره، اصلا محال این فقر برطرف بشه. خب این فقیر مطلقم کاری که انجام میده بی‌غرضه. چرا؟ چون میدونه این درد درمان نداره. لذا کسی اگر به فقر مطلق در خودش راه پیدا کرد و معرفت پیدا کرد، عملش میشه بی‌غرض، عملش میشه عمل خود. اگه کسی به این معرفت برسه. نکته دیگه که باز اینم قبلها گفتم و یادآوری میکنم این است، کسی عمل خالص ازش سر میزنه که دنبال منفعت کردن یا ضرر نکردن از رهگذر این کار نباشه، و کسی دنبال منفعت بردن و زیان ندیدن نخواهد بود که اصلا خودش رو نبینه. اگه خودت رو ندیدی سود و زیان خودت رو هم نمیبینی، طبیعتا سود و زیانت محرک تو در عمل نیست. چی خودش رو نمیبینه؟ ها؟ کسی که محو دیگری شده. چی محو دیگری میشی؟ وقتی عاشق او باشی. عاشق محو معشوق و عشق او رو کور میکنه از دیدن غیر معشوق. حب و کشه یعمی و یسن، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، دیگه نمیبینی غیر معشوق رو، نه دیگران رو نمیبینی، خودت رو هم دیگه نمیبینی. عشق تو رو کور میکنه از دیدن خودت. خب چنان پر شد فضای سینه از دوست، که یاد خیش گم شد از زمیرم. وقتی عاشق شدی، محو جمال معشوق شدی، خودت رو نمیدینی. خودت رو ندیدی، سود خودت رو نمیدینی، زیان خودت رو نمیدینی، و در نتیجه رسیدن به سود و رهایی از زیان محرک تو در عمل نخواهد شد. دیگه محرک تو فقط رضایت معشوق من، نه اینکه معشوق از من راضی بشه تا بعد مثلا اجازه بده من به وصالش برسم. نه اینم، نه اینم مشکل داره گفتم، نه خود رضایت، همین که معشوق خوشحال باشه، هم خوشحالی او برای من مطلوبه، هیچی دیگه نمیخواد. از راه گذر خوشحالی او باز به چیزی اگه بخوام خودم برسم باز خالص نیست. از انسان عاشق، انسان محب به تمام معنا، این عملش عمل خالصه، عمل خالص. پس اگر کسی به معرفت فقر خودش راه پیدا کرد و اگر کسی به محبت رب خودش راه پیدا کرد، عملش خالص میشه و اون چیزی که خدا بهش توجه داره همین نیت خالصه. تو کتاب سر حق توی همون فصل سوم به یه مناسبتی توی یکی از لغزشگاه ها 3-4 تا حدیث نقل کردم و اشاره کردم همه این احادیث ناظر بر اهمیت خلوص در عمل. پیغمبر اکرم به ابوذر غفاری فرمود ان الله تبارک و تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اقوالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خدای تعالی به قیافه هایی که ساختید ظاهری و به سخن هایی که میگویید به زبان نگاه نمیکنه. این ادعاهایی که به زبان میکنید، این قیافه هایی که به ظاهر درست میکنید، اینا اصلا مورد توجه خدا نیست. خدا به دلهای شما نگاه میکنه و به عملهای شما نگاه میکنه. الی قلوبکم و اعمالکم، یعنی نگاه میکنه میبینه اون محرکی که شما رو واداش به این عمل تو دلتون چی بود و اون محرک شما رو به چه عملی واداش. که باز حدیث داریم ان الله عز و جل لا ينظر الى صوركم و اموالكم و انما یا لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خدای متعال به قیافه هاتون نگاه نمی‌کنه، به مال و ثروت و داراییاتون هم نگاه نمی‌کنه. خدا نگاه میکنه به دل هاتون و به عمل کرده هاتون. چیکارید؟ چیکار میکنید و با چه انگیزه ای اون کار رو دارید؟ باز حدیث داریم ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. خدا به پیکرهای شما نگاه نمی کنه، خدا به قیافه های شما نگاه نمی کنه، خدا به دل های شما نگاه نمی یا داریم ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم و انما ينظر الى قلوبكم. خدای متعال به قیافه هاتون نگاه نمی کنه، به کارهاتون هم نگاه نمی کنه. اینجا دیگه رفت جلوتر، منحصرن به دلهاتون نگاه. یعنی ممکنه عمل خوبی هم انجام بدی اما با انگیزه بدی. اون کانونی ترین مرکز اونچه که خدا بهش مینگره و ارزیابی میکنه اون نیت شماست که در دل شما هست، به چه انگیزه‌ای عمل میکنه. خب یه مقدماتی در بحث نیت گفتیم، یه آشنایی هایی با یه سری از نکته ها ایجاد شد، انشالله این مقدمه ایست که خدای متعال کمکمون کنه با این مقدمه وارد بحث نیت بشیم انشالله. از خدای متعال میخواییم که عنایت کنه قلب ما رو از هر چه غیر خودش خالی کنه انشالله، و عمل ما رو از هر انگیزه نفسانی با هر درجه ای از ظرافت لطافت خالی کنه انشالله، وجود ما رو یک سر خدایی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.